ساعت 19 است. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. و اینک از شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه تخصصی امواج شبهه به یک قسمت دیگر خوش آمدید. در برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنیم با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون، به ویژه حوزه تخصصی رسانه، از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه بگیم و با تحلیل و بررسی شیوه‌ها و فنون اونها در رسانه، دست رسانه‌های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنیم. در ارتباط ماندن با مخاطبان فهیم و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، 0903 913 47 44. و همینطور اگر تمایل دارید به ما انتقاداتتون رو منتقل بکنید، پیشنهاداتتون رو منتقل بکنید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید با شماره تلفن 162. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو نیز در اختیار شما عزیزان هست تا اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه با اعلام نظر مشارکت بکنید، خیلی ساده به 30,000-1035 پیامک بزنید. اما آنچه در قسمت 361 از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه، باز هم شکست در میدان و نمایش دروغین پیروزی در رسانه وقتی ترامپ سوپرمن می شود. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. محبت کردن در پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها حاضر شدند. جناب آقای رضا گنجی، کارشناس ارشد و فعال حوزه رسانه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به امواج شبکه.
عرض ادب منم خدمت حضرت عالی شنوندگان عزیز، مهمان محترم، عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسن منعمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به امواج شبکه.
عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه امواج شبه و خیر مقدم خدمت برادر عزیزم جناب آقای گنجی مجید منعمی هستن.
آقای مجید منعمی اجتماع میکنم اینجا برای من نمیشه بودن محمد حسن از خواهی میکنم. سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید. همونطور که شما عزیزان میدونید به رسم همیشگی، اگر بخوام پیش درآمدی اجمالی و کلی رو تقدیم شما عزیزان کنم، رابطه ی رویدادهای در میدان نسبت به انعکاسشون در رسانه‌ها در بازه زمانی مشخص و از طرفی نسبت به سایر متغیرها و مؤلفه‌ها در همان بازه زمانی مشخص یا بازه زمانی تاریخی مرتبط با خودشون هرگز نمیتونه جدا بشه یا در بلند مدت ثبات خودش رو این نسبت بین میدان و رسانه حفظ بکنه که بخشی از رسانه همون محتوای خدمت شما همیشه تحلیل می‌کنیم. اون چیزی که امروز بیش از همیشه به واسطه عدم تطابق واقعیت‌ها در میدان با تصویرهای رسانه‌ای جلوه می‌کنه شکاف عمیقیه که از ابعاد مختلف قابل محاسبه و بررسیه. در دو بعد مهم، رابطه بین مؤلفه‌های قابل اندازه‌گیری در میدان با نمودهای رسانه‌ای اون و از طرف دیگر نسبت مخاطب با میدان و نسبت مخاطب با همون تصویر ارائه شده است که میشه به سادگی این روزها محاسبه کرد و اختلافاتش رو و شکافش رو احصا کرد. رویدادی مثل طوفان الاقصی بعد از گذشت نزدیک به 469 روز فارغ از تمام مؤلفه‌های جزئی که میشه براش در بردار زمان محاسبه کرد و برشمرد، نقطه عطفیه. به نظر میرسه بیش از گذشته این نقطه عطف برجسته شده و میشه با مؤلفه‌های کلانتری محاسبه کرد این نقاط برجسته و این شکاف عمیق بین میدان و رسانه رو. فقط در یک مورد پرداختن به این سوال اساسی که پیروز در میدان واقعا کیست و شکست خورده در رسانه چه کسی است، شاید بهترین گزاره‌ها رو برای نتیجه‌گیری خدمت شما تقدیم بکنه. غربی هایی که شاید بیش از گذشته بر همه مشخص شده فقط و فقط برای تصویر می جنگن، در یک نگاه منصفانه شاید دیگه برای همون تصویر هم نتونن بجنگن. تصویری که در رسانه‌های سنتی جریان داره با محدودیت بیشتر و در رسانه‌های اجتماعی تحت اختیار خودشون شاید با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنن اما با تسلط کمتر. اشاره دقیق و مثل همیشه نقطه زن مقام معظم رهبری در مورد شکستن و پاره کردن پرده توهم اقتدار آمریکا یا به نوعی غرب در این برهه مهم تاریخ شاید لزوم رویکردهای آفندیتر رو در تقابل رسانه‌ای تذکر داده و گوشزد کنه. مقاومت ثابت کرده که در میدان دست برتر رو داره و در یک جنگ تمام عیار در برایند تمام شکست‌ها و پیروزی‌ها کاملا مشخصه که جایگاه مقاومت امروز چیه و نسبت مقاومت نه فقط در منطقه بومی خودش که در میان جامعه‌ای به وسعت جهانه چگونه تعریف یا بعد از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی باز تعریف میشه. این نسبت مقاومت در میدان با میدانه و از طرفی نسبت مقاومت در رسانه ها که باید چگونه در خور شأن میدان تقدیم مخاطبانی بشه که اهل مقاومتن یا تقدیم آنها بشود که شاید به روی این روزها پیروز میشن. اصلاً کلام نکنم، گفتگو رو میخوام به اشتراک بذارم با عزیزان حاضر در استودیو. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای رضا گنجی آغاز بکنم یا جناب آقای مجید منعمی، هر کدام که صلاح بدانید. سوال کلی این است، میدان مشخصه، در پیش درآمد هم که سعی کردم تقدیم بکنم. خیلی مؤلفه‌های جزئی داره میشه بررسی کرد. جناب گنجی اگر اجازه بفرمایید با شما شروع کنم و خیلی مؤلفه‌های کلی. اما سوال اساسی الان اینه، چه در رسانه‌های سنتی که همخوان شدن با هم رسانه‌های ضد مقاومت که بگویند اتفاقا غرب پیروز است، تلفات نظامی را ببینید، و اتفاقا این ترامپی که می‌بینید همین سوپرمنیه که یه عمری تو هالیوود به شما دادیم، این اومد آتش بس انجام شد ما هم پیروزیم، این رو واقعا ساده چطور میشه تحلیل برآیندی کرد؟
بله خیلی مجامم نمی ما اینجا میزبانیم قربان شما بفرمایید شما باشه بزرگوار شما. واقعیت همینه که جناب آقای اشراقی عزیز هر بار که شما بزرگواری میکنید لطف میکنید ما رو فرا میخونید برای اینکه راجع به رسانه‌های فارسی زبان صحبت بکنیم. صادقانه‌ش اینه که حالم بد میشه، یعنی مثلا هر روزم میگم که ما واقعا بریم راجع به کیا حرف بزنیم. مجموعی از رسانه‌هایی که کاری جز دروغ و افترا و نمیدونم خلق فضای ناامیدی و یأس و لجن پراکنی و نفرت افکنی و اینها ندارن، واقعا چه صحبتی داریم راجع بهشون بکنیم؟
یه بزرگواری که شاید شما هم بشناسیدشون که قطعا میشناسید، شاید این ادبیات رو بگم اما نامشون رو نمیبرم که در گمنامی قهرمان بمانند، معتقده که یکی از وظایف امواج شبهه که تخصصی به حوزه شبهات میپردازه، اگر بخوام مؤدبانه در خور شأن شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو بگم، تطهیر عین سه نقطه هایی است که بالاخره باید مسئولیتش قبول بشه.
بله باور کنید غیظ اینها از جمهوری اسلامی ایران یه وقتایی واقعا سنن اونقدر زیاد میشه که وقتی گزارش ها و تحلیل های اینا از اتفاقات منطقه رو وقتی گوش میدی و یا میبینی و یا میشنوی اصلا حال به همزن میشه. آخه مثلا این رسانه های دعاشون اینه که ما مثلا خیلی مثلا تو این حرفه مطلع تر از شما ها هستیم، خیلی باسوادتر از شما ها هستیم. بابا شما که دسترسیاتون خوبه، شما که بودجهتون خوبه، با اتاق فکرهایی که حالا بهشون بر میخوره میگه کدوم اتاق فکر ما خودمون هستیم، در صورتی که اون خیلی عقب تر بریم مثلا داستان فرق داره. خب وقتی میشینی پای تحلیل های اینا مشمعز کننده است، حال به همزن از بس تا این اندازه مثلا حقیرانه و دور از واقعیت دارن حرف میزنن. این که هدفمنده، حالا اونو شکایت نداریم، متأ عقلم چیز خوبیه دیگه، یه وقتایی باید در اون چارچوب تعلیق کنم. الان میرسیم به این سوال زیبا و درستی
که شخصیتی برای خودشون کردن. فعال نیستن.
آره ما بخاطر اینکه میگیم خب درباره کدوم مثلا سیاست رسانی، کنش رسانی یا خط خبری اونها داریم صحبت میکنیم، اونا اصلا چیزی ندارن جز اینکه گفتم همین کارهایی که
همیشه
انجام. ببینید رسانه‌های فارسی زبان توی همه این سالهای اخیر، یعنی از زمان بعد تأسیسشون، مثلا ما وقتی که ایران اینترنشنال رو اسرائیل مثلا میگیره توی مشتش توی اختیارش، میگیم خب الان شده رسانه اسرائیلی. بی بی سی رو میگیم رسانه مثلا چه میدونم حالا غربی. ببینید مجموع آدم هایی که مثلا توی این سیستم دارن کار میکنن، بیشتر از این که مثلا بخوام مدافع اسرائیلی ها باشند، مدافع قرار خود پدرخونده اصلی این داستان این جنایت ها یعنی آمریکایی ها باشند. یه بار این رو با هم دیگه مرور بکنیم.
بله.
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و حتی جریان تندرو از یک شاخه از یک جریان سیاسی داخلی، اینها بیشتر از این که بخوان خیلی وقتا سینه اسرائیلی ها رو چی میگم کار اسرائیل به سینه بزنن، مدافع در واقع آمریکان، اهداف و برنامه های آمریکایی هستند. یعنی اون پدرخوانده نباید آسیب ببینه، اون پدرخوانده نباید اعتبارش زیر سوال بره و یا اقتدارش زیر سوال بشه. چون اسرائیل برنامه‌اش در شکم این داستان تعریف میشه، الان ما اسرائیل رو ویترین بیشتر میبینیم، بولتر بیشتر میبینیم. اما کل کار کرده این رسانه ها باید یه جوری باشه که اون آقا بزرگه، اون پدرخوانده، اون آمریکای اصلی، اون آسیب نبینه. غرب به معنای غرب خودش، مثلا
غرب آمریکایی،
بله غرب، آسیب نبینه. این برنامه اصلی و هدف اصلی همه رسانه های فارسی زبانی ازش که ما تا به امروز شنوندش و یا بینندش هستیم، یعنی این نکته رو نباید فراموش.
برای همین سعی میکنه آمریکا و ترامپ امروز رو سوپرمن نشون بده که بالاخره ظهور کرده و آمریکا رو جهان رو داره نجات میده.
بله اون باید همچنان اون اقتدار و اعتبارش حفظ بشه. این که الان داریم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم چون شکم آمریکا داره تعریف میشه.
ممنونم از شما. جناب آقای دکتر منعمی، نظر شما چه هست؟ فارغ از اینکه حالا در سوال بعدی میخوام به تکنیک ها و فنون اشاره بکنم و یه برشی رو با هم بشنویم، اما هم به عنوان پیش درآمد شما میخوام بدونم غرب مگر به کجا رسیده؟ غرب به نمایندگی آمریکا که اینقدر مذبوحانه تلاش میکنه تاریخ فراموش بشه، تلاش میکنه گذشته فراموش بشه و همه فرض بکنن که اگر جولانی منجی سوریه است، ترامپ هم منجی جهان است.
خب همونطور که فرمودن، ببینید بحث خیلی عمیق‌تر از موضوعاتی است که سعی میکنن منتشر کنن در بین افکار عمومی و تقلیل بدن موضوع رو به صرفا یک جنگ بین دوتا حالا کشور یا دوتا حزب یا حالا به طور کلی دوتا قطبی که صرفا سر موضوعات تقلیل یافته مثل سرزمین دارن با هم مبارزه میکنن. خیلی موضوع به نظر بنده عمیق‌تر از این مباحث هست و حتی من میتونم اینطور ادعا بکنم که موضوع یک موضوع ایدئولوژیک هست. یعنی همونطوری که جمهوری اسلامی یک محوری رو تحت عنوان محور مقاومت تعریف میکنه و سعی هم میکنه این رو ترند کنه در رسانه ها و بهش بپردازه، در سمت دیگر هم حالا اون خط غربی یا کشورهای غربی به زعامت ایالات متحده همین موضوع رو به همین شدت و قوت دارن دنبال میکنن. حتی شاید حالا به مزاح دارم عرض میکنم، اونها هم چیزی تحت عنوان محور مقاومت برای خودشون تعریف کردن، یعنی رژیم صهیونیستی رو به عنوان پیشانی محور مقاومت تعریف کردن و با همون شدت و عدت دارن به این موضوع میپردازن. حالا حفظ این قاعده و این تشکیلات دو تا بُعد داره، دو تا جنبه داره. یک بُعدش بُعد میدان هست، همون تسلیحات و همون مبارزاتی که حالا اتفاق میفته و همه ما میدونیم اون جنگ افزارهایی که داره استفاده میشه، اون روشهای مبارزه سختی که داره استفاده میشه، اینا در میدان داره اتفاق میفته و بُعد میدانیش داره به وقوع میپیونده. کما این که من تو پرانتز باید اشاره کنم، شاید آمریکا و رژیم صهیونیستی تصورش رو هم نمیتونستن بکنن که محور مقاومت به تعریف ایران انقدر از بُعد جنگ سخت بروز باشه و بتونه مبارزه بکنه.
این همون خطای محاسباتیه که ما از رهبری اشاره
میکنه. تو همون دسته جای میگیره.
نباید بذاریم.
دقیقاً همین طور هست و توی مذاکراتشون هم خب به این اشاره کردن و همون ادعایی که آقای نتانیاهو بارها بهش اشاره کرده که حماس رو از بین خواهم برد و این اتفاق رو نتونست رقم بزنه، این محصول همین خطای محاسباتی است. این بخش میدان هست که خب همه استهزار دارن. بخش دیگر بخش رسانه یا جنگ شناختی هست که بعضا بهش توجه نمیشه و همین برنامه هم خب موضوعش همین هست و باید خیلی به دقت بهش پرداخته بشه. خب همونطور که میدونیم ابر رسانه ها در اختیار ایالات متحده است، به جهت اینکه بالاخره خب ساختار و سازمانشون از قدیم طراحیش به همین شکل بوده، هم پول و امکاناتش رو داشتن، هم خب زودتر از ماها وارد این عرصه شدن، امکان و ساختارشون زودتر تشکیل شده و سازمان یافته تر بوده. اما باز من میخوام به یک خطای محاسباتی دیگر اشاره کنم. این بحث انسان رسانه هایی هست که در این قائله نقش خودشون رو ایفا کردن و به نوعی میشه گفتش که تقابل بین ابر رسانه ها و انسان رسانه ها اتفاق افتاد. مصادیقش متعدده، در ادامه بس من بهش اشاره میکنم. خواستم عرض کنم که این دو میدان اساسی وجود داشت که در هر دو اینها ایالات متحده و حالا به تعبیر استاد عزیزم جناب گنجی، اون مولودش رژیم صهیونیستی، محاسباتشون اشتباه بود، هم در بحث میدان سخت هم در بحث میدان رسانه، که باعث شد که حالا به این نقطه برسیم که آتش بس و حالا با همون موضوعاتی که درش آمده انشالله در خصوص صحبت خواهیم کرد با اون موضوعات بپذیرم.
ممنونم از شما. اگر اجازه بفرمایید جناب آقای گنجی، جناب آقای منعمی، صحبت‌های منشأ امیر رو بشنویم، برگردیم خدمت شما باشیم.
او وجود اعلام این توافق و قطعی شدنش آقای امیر، میدونیم که در عرصه سیاسی اسرائیل هنوز نارضایتی وجود داره در میان اعضای کابینه و بعضی تهدید کردن که حتی اگر جنگ دوباره شروع نشه استعفا خواهند کرد. معنی سیاسی این چه خواهد بود برای کابینه اسرائیل، مخصوصا آقای نتانیاهو؟
بله، در دولت آقای نتانیاهو دو فرد راستگرا که دو حزب رو نمایندگی میکنن سخت مخالفن، به خاطر اینکه اسرائیل به هدف اساسیش که همانا سلب قدرت نظامی و حکومتی از حماس هست نرسیده. حماس بیشترین تلاش خودش رو میکنه که همچنان به عنوان تنها قدرت حکومتی در غزه باقی بمانه و اسرائیل این رو یک خطر موجودیتی برای خودش میدونه و میگوید که اگر ما حماس رو سلب نکنیم و غزه رو از دست حماس بیرون نیاریم، یک سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه همین بلا دوباره سرمون خواهد آمد.
در خود اسرائیل، در داخل خود اسرائیل هم مردم این نتیجه رسیدن که اون چیزی که آقای نتانیاهو در موردش صحبت میکرد، نابودی کامل حماس، غیر ممکن هست، به خاطر اینکه این یک ایدئولوژی هست و یک ایدئولوژی رو نمیشه به طور کامل از بین برد.
همونطور که شما به درستی فرمودید، ایدئولوژی رو نمیشه.
ممنونم آقای گنجی، آقای منعمی. حالا طولانی هست این موارد، اما نکته که وجود داره، باز تخفیف میدن اعداد و یه کار جدیدی که امسال میکنن، شما اساتید بهتر واقف هستید، انقدر اعداد متنوع منتشر میکنن که اصلا اعتبار اعداد در ریاضی رو میبرن زیر سوال. مثلا منشه امیر میگه 66,000 تا اسرائیلی آواره شدن، ولی توی آخرین حمله موشکی یمن قهرمان نزدیک به 2,000,000 از اون تعدادی که فکر کنم فقط هم همون 2,000,000 اصلا موندن تو پناهگاه بودن. این منشأ امیریه که شما بهتر از من میشناسیدش، استخوان خورد کرده رسانه هستید گنجی، این حرف ها رو میزنه. سوال ضمنی میخوام ذیل این برش بذارم، آیا خود همین که الان در رسانه واقعا این شکاف وجود داره به معنی شکست تلقی نمیشه؟ آیا
اصلا طنز داستانم همینه؟ طنز داستان اینه که قالب سیاسیون و رسانه ها و مقامات طرف اسرائیلی معتقدن که آنچه که چه در موضوع صلح با لبنان و چه در موضوع سازش با غزه اتفاق افتاد یک شکست بزرگ برای ماست. یعنی اینها دارن میبینن که چطور طرف فلسطینی از این اتفاق به عنوان یک پیروزی داره نام میبره. ببینید، خود اسرائیلی ها از چند روز قبل تا به الان هزار مدل دارن تهدید میکنن مقاماتشون رو اون لایه تندروش، مبنی بر اینکه اگر شما به این سازش تن بدید یعنی به پذیرفتن شکست، یعنی اینکه ما پس این همه کاری که انجام دادیم هیچ پوچ، یعنی چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه نظامی شکست خوردیم. چی میخوایم بگیم؟ اون وقت طنزه که جریان رسانه‌ای فارسی زبان از چند روز قبل تا الان به دنبال مالکشیه، به دنبال توجیه موضوع هستش که نظر اینا داغا متوجه نمیشن، اینا پیروز شدن خودشون نمیفهمن. قشنگ نیست؟ اصلا طنز نیست این داستان؟ عزیز من، خود طرف اسرائیلی به عنوان طرف اصلی این نزاع و جنگ میگه که ببین این توافق برای من شکسته.
اونم شروط اولیه،
تازه شروط اولیه، درسته؟ بعد چطور شما میایی مثلا توجیه میکنی که نه شما قبول، نه اینطور نیست و اونها، بعد من لیست کردم چیزایی رو که اینها به عنوان دستاوردها و یا پیروزیهای طرف اسرائیلی نام میبرن.
اگه میشه همین الان چند موردشو بگید.
آره تو واقعا من آره لیست کردم.
اگه دو دقیقه بتونید بفهمید.
آره من سریع میگم که حالا خیلی وقته. این که مثلا ادعا میکنه که با اسرائیل تنها نظام دموکراتیک با یه دموکراسی واقعی توی منطقه غرب آسیا هستش و لذا حالا با کمک اسرائیل در واقع بقیه یا بقیه کشورها همه میخوان این تنها کشور دموکراتیک تو منطقه ما باقی بمونه. یعنی همه تلاش رو کردیم و این تلاش رو هم میکنیم و این خودش تصاورت کمی نیست. همین جبهه مقاومت طرف اسرائیلی که از داری فرمودی، همه بقیه کشورها دارن حرفشون اینه که ما باید این تنها دموکراتیک کشور دموکراتیک رو توی منطقه افتون. این که اسرائیل تا اینجای کارم به اهدافی که میخواست رسیده، لذا دلیلی برای ادامه جنگ نداره. اینا چیزایی که رسانه‌های فارسی زبان در واقع بیشتر دارن میگن تا رسانه‌های در واقع اسرائیلی ها. بیان خیلی خوب باشه، ما یه دونه اینجا یه تابلو زده بودیم، یه لیستی از مقامات و عکس تصاویر مقامات جبهه مقاومت رو گذاشتیم، دونه دونه روی اینا خط زدیم. خب خیلی خوب دیگه، همه کارمون رو انجام دادیم دیگه. ما می‌خواستیم مثلا نصرالله نباشه، نیست. ما می‌خواستیم چه می‌دونم اسماعیل هنیه نباشه، نیست. ما می‌خواستیم سنوار نباشه، نیست. و آره خیلی خوب، خیلی خوب، این پیروزیه و بعد اینو باید به اسرائیل تبریک گفت و چیز کرد. خب بله حزب الله نباشه و چه و چه و اینها. این که اسلام خواستیم بگیم که دلیل اصلی خشونت هاست، یعنی اینها اگر در واقع با این ایدئولوژی نمی اومدن ما این همه آسیب نمی دیدیم. و بعد اینکه چهره اسلام رو بخوایم مخدوش بکنیم، هم باز اسرائیلیا تونستن این کار رو بکنن توی این 400 خو اندی روزی که پشت سر گذاشتیم. یکی دو تا دیگر هم بازم میگم، اینکه اسرائیل تونست ایران به عنوان موتور اصلی جبهه مقاومت و حماس رو کاملا تضعیف بکنه. آره این رو خود مدام میگن، یعنی رسانه فارسی زبان به جای در واقع چیز میگن. یا اینکه اسرائیل تونست بیشتر غرب رو به خودش همسو بکنه، یعنی حداقل پرکتیکالی تر، عملیاتی تر.
چه جالب، چه تنزی، خود غرب شکست خورده بعد بله. دیگه من بیشتر تونستم با کسی که شکست بخوره با هم شکست بخوریم.
بله نه اساسا گفتم دیگه، یادتون باشه غزه جبهه مقاومت اصلا طرف اصلیش اسرائیلی ها نبودن،
آلمان، فرانسه، انگلیس،
بله غرب و خاصه آمریکا بود.
اشاره هاش خلیج فارس.
اصلا مشکل کجاست؟ چرا اینا به پادوهای رسانه‌ای خودشون دستور میدن که شما تحت هر شرایطی هستش هر اتفاقی در اسرائیل میفته رو پیروزی بنامین؟ به خاطر اینکه شکست اسرائیل در واقع شکست من غربه، من امریکاست. یعنی شما اگر به فرض مثلا بپذیری که آمریکا اسرائیل شکست خورده، من غرب شکست خوردم، من امریکا شکست خوردم. پس این همه حمایت و پشتیبانی و لوجستیک و سیاسی و نمیدونم رسانی دست بلندی که من به اینا رسوندم، بس نتیجهش چی شد؟ حداقل باید توی به قول بچه‌ها به فیترین باید بگم که من پیروز
مچون. ما گفتیم زدیم، شما هم بگید زدیم.
آره دقیقاً، این که با انتخاب ترامپ حمایت از اسرائیل بیشتر میشه. این سوپرمنی که حضرت علی فرمودین، آره قرار این کارکرد داشته باشه دیگه، یعنی بگه که ببین من اومدم. حالا بعدا من جلوتر یه سه تا داستان هست روی کرد رسانه‌ای هستش که با راجبش میتونید
صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم.
من اینم بگم.
بله حتما.
بزرگوار آقای جناب ادیتورمونی. پیشتر ما یه اشتباهی ما با هم صحبت کردیم فکر کنم راجب این موضوع. ببین رسانه‌های فارسی زبان این براندازه خارجی و داخلی و بله. اینها خودشون میدونن که هیچ رقمه حداقل تو این 40 اندی سال از 50 سال نتونستن کاری بکنن که منجر بشه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کله بشه به تعبیر خودشون.
بله.
تبل بشه به تعبیر فرنگی ها. ببین الان این لاشخورا نشستم ببینن که از نزاع و دعوای بین ما و اسرائیل چی گیرشون میاد. دعوای بین ما و آمریکا آیا میشه یه شرایطی پیش بیاد که مثلا نه اصلا کلان حکومت عوض بشه و بعد ما سر سفره آماده بشینیم و به این ملت حکمرانی بکنیم؟ ببینید همه سیاست رسانه‌های فارسی زبان تعبیر خیلی چکیده شو من بخوام برای شما بگم لاشخوران، یعنی فکر میکنن که الان با این نفرت پراکنی و خلق یأس و ناامیدی و نمیدونم تحریک به آشوب و نزاع و فلان اینها شاید بتونن یه اتفاقی رو رقم بزنن که اونها دوباره برگردن، و یا اینکه نه چهره غرب همچنان در ایران حاکم بشود. مفصل میتونیم راجبش بحث کنیم.
ممنونم جناب آقای دکتر منعمی، نظر شما چه هست؟ خیلی داشتیم از روز اول عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا اعتراف به شکست از طرف خود شکست خورده ها.
خب ببینید یه نکته‌ای که من میخوام یه روایت دیگری رو الان مطرح کنم. ببینید ما باید این رو بپذیریم که در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی جناب آقای نتانیاهو وضعیت مناسبی نداره، با وعده هایی که داده بود و محقق نشد، با تلمبار شدن مشکلات اقتصادی ناشی از جنگی که ادامه داد و با توجه به اینکه بالاخره کسانی که فراخوان شدند برای حضور در ارتش اسرائیل در این مدتی که بالاخره به نیروی انسانی نیاز داشت، خانواده این کسانی که کشته شدند در جنگی که اتفاق افتاد، خانواده اسرائیلی، اینا فشارهایی رو بر نتانیاهو وارد کرد. مضافاً این که اون حکمی که دادگاه لاهه برای ایشون صادر کرد و به
عنوان وزیر جنگ قبلی
بود. بله، اینا بالاخره تأثیر میذاره در فضای سیاسی عمومی خود ساختار رژیم صهیونیستی. این یک روایت دیگری رو ما میتونیم اینجا ارائه بکنیم در خصوص آمدن آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده. این یک فرصت هست برای ایالات متحده برای اینکه روایت سازی جدیدی رو شکل بده مبنی بر اینکه الان ما داریم گردش اخبار و اطلاعاتش رو میبینیم که ترامپ قبل از آمدنش تکلیف میکنه که اگر من بیام جنگ باید تا قبل از آمدن من تنگ تکلیف شده باشه و حالا